بعد در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر دفاع آمریکا می گوید رئیس جمهوری این کشور پیشنهادهای فرماندهان ارتش را در مورد افغانستان نادیده گرفت. سفیر ایران در سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از حملات اسرائیل به سوریه شد. و بهمن قبادی از آکادمی اسکار خواست آثار فیلمسازان پناهنده را نیز بپذیرد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شبانه روز یک شنبه ششم مهر 1400 خورشیدی همزمان با 28 سپتامبر 2021 میلادی، در حالی که تنها یک ساعت به پایان شبانه روز سه شنبه باقی مانده، با اخبار و گزارش ها در خدمت شما خواهم بود. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهادهای فرماندهان ارتش را نادیده گرفت و بسیاری از آمریکایی‌ها را در افغانستان جا گذاشت. لوید آستین که در نشست پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح سنا شرکت کرده بود، در این حال به اشتباهات محاسباتی در طولانی ترین جنگ ایالات متحده و همچنین فساد و زوال اخلاقیات در میان مقامات افغانستان اذعان کرد و افسود سقوط ناگهانی ارتش افغانستان پنتاگون را غافلگیر کرد. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در کنگره آغازگر جلسه استماع دو روزه درباره چگونگی پایان دادن به جنگ در افغانستان است. کمیته‌های نظامی در سنا و مجلس نمایندگان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از فرماندهان نظامی در این زمینه پرسش می‌کنند و در این میان به ویژه جمهوری‌خواهان امیدوارند اشتباهات احتمالی جو بایدن در این زمینه آشکار شود. مجید تخت‌روانچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت سازمان ملل باید اسرائیل را وادار کند که حملاتش به سوریه را پایان دهد. به گزارش ایرنا، تخت‌روانچی روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل اقدامات به گفته او ماجراجویانه اسرائیل را نقض حقوق بین الملل توصیف کرد که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را تهدید می‌کند. هرچند اون نگفت منظورش کدام حمله اسرائیل به سوریه است، ولی گزارش‌های روز سه‌شنبه از این حکایت می‌کرد که یک هواپیمای ناشناس شامگاه دوشنبه 5 مهر پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در استان دیرالزور سوریه در نزدیکی مرز عراق هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست چه کشوری این حمله را صورت داده، ولی تا به حال گزارش‌های متعددی از حملات اسرائیل به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده است. بهمن قبادی سازنده فیلم‌هایی چون زمانی برای مستی اسب‌ها روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا خواستار آن شد که مانند بازی‌های المپیک فیلمسازان پناهنده و در غربت نیز بتوانند به طور مستقل آثار خود را به آکادمی اسکار معرفی کنند. این فیلمساز ایرانی منتقد جمهوری اسلامی که در خارج از کشور به سر می‌برد، در این نامه از قوانین آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا انتقاد کرده است که فقط به فیلم‌هایی اجازه رقابت در جوایز اسکار را می‌دهد که کشورها به طور رسمی آن را معرفی کرده باشند. در المپیک توکیو گروهی از ورزشکاران در قالب تیمی متشکل از پناهندگان توانستند در رقابت‌ها شرکت کنند. در 20 جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد که روز سه‌شنبه برگزار شد، احمد ابراهیمی به عنوان شاهد و شاکی گفت که او پیش از بازداشت حمید نوری در سوئد نمی‌دانست این فرد همان حمید عباسی است. آقای ابراهیمی در جلسه محاکمه حمید نوری گفت که 4 ماه قبل از اعدام‌های تابستان 1367 از زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل شد و در این زندان بود که حمید عباسی را دید. حمید نوری که در بین زندانیان به نام حمید عباسی معروف بود، متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده است. وکیل حمید نوری نیز مدعی است که موکلش در زمان اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال 67 به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. و اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولتش بانک مرکزی را موظف کرد سیاست‌های پولی را با کنترل تورم همراه کند. ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی دستور داد از اقدام‌های منجر به افزایش تورم پرهیز کنند. تیتر خبر اغلب رسانه‌های داخلی در این زمینه این بود: تورم خط قرمز دولت است. در همین مورد با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا اساساً تورم با دستور دادن به دستگاه‌های اجرایی قابل مهار است؟
اینکه دستگاه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی ناهماهنگ هستند یا اینکه سیاست و نقشه راهی برای اقتصاد کشور وجود نداره، نه تنها در دولت آقای رئیسی، در دولت‌های پیشین هم همین مشکل وجود داشته و تمام دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌هایی که دیگری رو نقض می‌کرد ما می‌دیدیم اتفاق می‌افته به این دلیل هست. منتهی مشکلات اقتصاد ایران به ویژه حوزه تورم که مورد اشاره ایشون بوده، مسائل ساختاری و بسیار عمیقی هست که صرفاً یک بی‌انضباطی بین عمل کرده دستگاه‌های اجرایی اون رو به وجود نیاورده که اگر الان هماهنگ باشن با هم یا تلاش کنن بتونن تورم رو کاهش بدن یا دست کم مهارش بکنن. به خاطر اینکه تورم ایران به دلیل کاهش سطح تولید در کشور اتفاق میفته و بعد در کنارش پول پاشی که دولت انجام میده، یعنی وقتی دولت درآمد نداره و ناچار هست برای تامین هزینه های جاری کشور از صندوق توسعه ملی برداشت کنه یا از بانک مرکزی پول قرض بگیره، همون چیزی که حالا تحت عنوان چاپ پول اصطلاحاً بهش میگم، و اون رو به در کشور هزینه بکنه و وارد اقتصاد کنه در حالی که حجم تولید در کشور افزایش پیدا نکرده، این اصلی ترین و مهمترین عاملی هست که تورم زیاد شده. علت این که سرعت پیدا کرده تورم این هست که هم حجم تولید و تجارت ایران کاهش پیدا کرده در ماهای گذشته، هم اثراتی هست که مثل فرایند داره عمل میکنه، یعنی از سالها پیش با کاهش تولید و افزایش حجم نقدینگی در کشور این باعث شده که الان برایندش سرعت تورم، رشد تورم رو افزایش بده. و خب یه همچین مشکل بسیار بنیادینی در اقتصاد چیزی نیست که با دستورالعمل بین نهادهای اجرایی بتونه مهار بشه.
به جنبه دستورالعملی اشاره کردید، بدیهی است که پس زمینه های افراد در مسئولیت های جدیدی که در اختیار میگیرن تأثیر میگذاره. مقداری به نظر میرسه که یه همچین روی کردی در گفته های ابراهیم رئیسی و اساسا نگاهش به قوه مجریه وجود داره که انگار از اون جایگاه ریاست قوه قضاییه هنوز خارج نشد. این به اصطلاح دستورالعملی رفتار کردن و بیان کردن، مثل همون گفته چند روز پیش ایشون که بانک مرکزی ارزهای خارج از کشور رو به داخل کشور برگردونه، انگار که شبیه بیخبری از ماجرای تحریم بانکی ایران بود.
بله دقیقاً همینطوره. متاسفانه ایشون با یکی از شعارهای مهم ایشون در زمان انتخابات بحث دیپلماسی اقتصادی بود، الان براش معاون تدارک دیدن، معرفی کردن و خیلی روی این موضوع دیپلماسی اقتصادی دارن تاکید میکنن. منتها در پس این شعارها و عبارتهای پرتمطراق و دهان پرکن میبینیم عملکردی که ابراهیم رئیسی داشته یک عملکردی بوده که بیشتر حوزه قوه مجریه و سیاست‌گذاری و سکانداری امور اجرای کشور را ایشون با خطابه یا صدور دستور و صدور حکم در قوه قضاییه اشتباه گرفته. واقعا برای خود من جای تعجب این نگرش و به صورت عمومی بیان کردن این نگرش، به دلیل اینکه اگر قرار هست با دستور و ضرب العجل تعیین کردن‌های ایشون اتفاقی بیفته، پس چرا الان آموزگارانی که مدت‌هاست در خیابان خواستار همسان‌سازی هستن و به دلیل کمبود بودجه این همسان سازی حقوقشون اتفاق نیفتاده، درشون یه دستور نمیده که مشکل حل بشه؟ مشکل کارگران، مشکلات معیشتی مردم رو چرا نمیتونه با دستور حل کنه؟ اقتصاد یک علمه و این علم نیازمند آگاهیه که بتونن درک بکنن مشکل چی هست و بر حسب اون مشکل راه حل منطقی و علمیش رو پیدا بکنن، که متاسفانه در این مدت دست کم در دولت رئیسی و تیم اقتصادیش چنین هوشیاری و چنین پتانسیلی دیده نشده.
بعد از گفتگوی بنده با خانم روشنک آسترکی، گزارش همکارمان بکتاش خمسه‌پور را بشنویم درباره عدم مراجعه بخشی از افراد جامعه برای دریافت واکسن کرونا به گفته مقامات جمهوری اسلامی.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری ایران، پس از گذشت 45 روز از بازداشتشان همچنان در زندان اوین در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مدنی نیست که در 23 مرداد یک ماه و نیم پیش همراه وکلای نامبرده و شماری دیگر از وکلا و فعالان مدنی از جمله مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب و مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شد، به گفته وکیلش بابک پاکنیا از بابت پرونده پیشین خود در زندان اوین است. بابک پاکنیا روز شنبه از اجرایی شدن حکم 4 سال حبس مهدی محمودیان اطلاع داد که پیشتر به دلیل امضای بیانیه موسوم به 77 نفر و نیز روشن کردن شمع برای جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی به حبس محکوم شده بود. وکلای دادگستری و کوشندگان نامبرده نشست 23 مرداد انجمن دفاع از حقوق شهروندی در تهران را برای بررسی طرح شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر قصور و کوتاهی در مقابله با ویروس کرونا برگزار کردند. چند تن از بازداشت شدگان در جلسه بعداً با قرار تضمین آزاد شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران ساکن هلند، به رادیو فردا میگوید
همکاران شریف این جانب وکلای دادگستری و آقای مهدی محمودیان علی‌رغم این که حاضر به تودیع وثیقه بودن وکیل اونها و خانواده آنها خواستار و رسماً به مقامات قضایی اعلام کردن حاضر به تودیع وثیقه هستند و وثیقه هم برای اینها در نظر گرفته شده، اما مقام قضایی از پذیرش وثیقه و تودیع آن استنکاف کرده. اینها در حال حاضر در بند عمومی زندان هستند، اما شوربختانه با تودیع وثیقه برای اینها مخالفت شده. حقیقت قضیه این است که هیچ توجیه منطقی، قانونی و عقلانی برای عدم پذیرش وثیقه از سوی مقامات قضایی یا امنیتی ارائه نمیشه و هیچ توضیح قانع کننده‌ای وجود نداره. اما طبق قوانین موجود، خصوصا قانون دادرسی کیفری، به صرف درخواست اعلام آمادگی جهت تودیع وثیقه، مقام قضایی ملزم و مکلف به پذیرش این و نسبت به آزادی اینها بایستی اقدام بکنه. ماندن اینها در زندان، چه بند عمومی باشه چه در سلول انفرادی، علارغم آمادگی جهت تودیع وثیقه، خلاف قانون و در زمره بازداشت غیر قانونی و خودسرانه میتونه قرار بگیرد.
انجمن دفاع از حقوق شهروندی در بیانیه‌ای با غیرقانونی خواندن بازداشت اعضای خود، مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و محکوم کردن بازداشتشان، آزادی فوری آنان را خواستار شده و اعلام کرده است علیه مقامات مسئول شکایت خواهد کرد. بازداشت شدگان 24 شهریور 2 هفته پیش پس از 1 ماه بی اطلاعی از وضعیتشان در تماس تلفنی با خانواده های خود از انتقالشان به بند عمومی زندان اوین اطلاع دادند. پیش از آن آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در سلول های انفرادی بند 241 زندان اوین در حبس بودند. محمد هادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، ساعاتی پس از بازداشت آزاد گردیدند و محمد رضا فقیهی، دیگر وکیل دادگستری، و مریم افرافراز، فعال مدنی، 7 شهریور 2 هفته بعد از بازداشت آزاد شدند. ضمن اینکه گزارش شده بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونا را گذرانده بودند.
همانطور که شنیدید، گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره ادامه حبس آقایان کیخسروی، نیلی و محمودیان بود که من به اشتباه گزارش او رو درباره واکسیناسیون معرفی کردم. و اما امروز در تقویم سازمان